حکمت شرح منظومه صفحه 124 سطح 14 لحین ازن فقایتون لقوتن فل ازولم مثل قایت تبایع دوامن حاصله. بعضی ها گمان کرده بودند که بعض افعال دارای قایت نیستند، یا لااقل در قایت داشتن بعض افعال شک داشتند. ما میخوام انکار یا شک اونها رو برطرف کنیم. فعل عبث، فعل جزاف، فعلی که تبایی انجام میدن، اتفاقاتی که میفتد، اینا همه رو گفتن بلا قایتند. ما میخوام ثابت کنیم که همه اینها دارای قایتند و فعل بلا قایتند در جهان وجود نداره. مقدمه ایشون بحث کرد که مقدمه رو میشه گفت تقریبا تمام شد، اگر چه در این در لابلای بحث این مقدمه باز موجوده و تقریبا نتیجه گیریشون در اون آخر است، ولی لابلای حرفا نتیجه گیری هم میکنه. واسه همین قسمتی که الان میخوام بخونیم، برای دو تا فعل قایت قائل میشه. یکی برای اون قوه فاعله‌ای که در عضلات ما وجود دارد، و دیگری برای طبیعت. چون اون قوه‌ای که در عضلات ما موجوده، اون هم طبیعت است به یک اطلاق. لذا اگر ثابت کنه که برای این قوه قایت موجوده، نتیجه میگیره پس برای طبیعت هم قایت موجوده. ولی یه خود وسیع‌تر بحث میکنه که ثابت بشه برای طبایع قایت موجوده، یعنی همه طبیعت ها قایت دارن ولو شعور نسبت اون قایت نداشته باشند، قایت فعلشون هم بر فعلشون مترتب میشه. در مقدمه ای که ما درس گذشته خونده بودیم، قایت به دو قسم تقسیم شد. یکی ما الیه الحرکت، یکی هم ما لعجل الحرکت. گفتیم که قوه عامله قایتش ما الیه الحرکته، اما قوه شوقیه، قوه شوقیه گاهی قایتش ما اله الحرکته، گاهی قایتش ما لعجل الحرکته. اونجا که قایتش ما اله الحرکت باشد، قایت فاعله با شوقیه یکی میشه. یا بگیم قایت عامله، عامله بگیم بهتره، چون به شوقیه فاعله هم گفته میشه ولی عامله دیگه گفته نمیشه. قایت عامله با شوقیه یکی میشه اگر شوقیه قایتش ما اله الحرکت باشد، اما اگر شوقیه قایتش ما لعجل الحرکت باشد، قایت شوقیه با قایت عامله فرق میکنه. عامله قایتش میشود ما اله الحرکت، شوقیه قایتش می شود مال عجل الحرکت. حالا اونجایی که قایت مال الیه الحرکت باشد، یعنی قایت عامله مال الیه الحرکت باشد، قایت شوقیه ما لعجل الحرکت باشد، قایتو فرق کنه. اونجا که قایت ها فرق میکنی میخوام مطلبی بگی. اونجا که قایت ها یکیه این مطلب به وضوح گفته نمیشه. ما میخوام بیان کنیم که طبیعت قایت دارد یا عامله که بیشعور قایت دارد. اگر شوقیه رو دخالت بدیم، شوقیه بیشعور نیست، شعور داره. البته خود شوقیه شعور نداره، ولی چون تخیل با شوقیه همراهه، اون تخیل شعور رو درست میکنه. یعنی تا تخیلی نشود، تصوری نشود، شوقیه فعال نمیشه. پس شوقیه وابسته به تخیله، یه جوری شعور توش هست. اونجا که قوه عامله با شوقیه هر دو یک قایت دارند، ما اونجا رو مطرح نمی کنیم. چون اگر اونجا مطرح بشه بالاخره شعور هست، شوقیه با عامله همراهه، بعد شوقیه شعور داره همراه خودش هم که عامله باشه همراه با شعور میکنه. اونجا ما نمیتونیم خیلی نتیجه بگیریم، بحثمون رو بدتر کنیم، مدامون نتیجه بگیریم. ایشون جدا میکنه، میگه اونجا که شوقیه در کار نیست، اونجا که عامله تنهایی کار میکنه و قایتش هم ما الیه حرکته، اینجا عامله هیچ جور شعوری کنارش نیست، در این حال قایت داره. از اینجا میتونیم نتیجه بگیریم که یه فاعل بیشعور هم قایت داره. یه کاری میخوام بکنیم که شعور کنارش نباشه. لذا مرحوم سبزباری میگه وحین ازن، یعنی در این هنگامی که قایت شوقیه با قایت عامله متحد نشد، دو تا قایت داشتن، عامله قایت خالص خودش را داشت، دیگه شوقیه کنارش نبود و شعوری برای عامله نبود، نه خودش شعور داشت نه همراهش شعور داشت، از همراهی نداشت که شعور داشته باشه، اونجا میبینیم عامله به سمت قایتش داره میره. معلوم میشه فعل بیشعور هم قایت داره به سمت قایتش میشه و ما میتونیم نتیجه بگیریم که پس طبیعت قایت دارد. تا اینجا مطلب روشن دیگه. بعد یه بحثی رو ایشون مطرح میکنه که در اون بحث طبیعت رو به دو قسم تقسیم میکنه، یکی طبیعت جمادیه، یکی هم طبیعت حیوانیه. طبیعت رو ما دو جور لحاظ میکنیم، یکی به شرط لا، یعنی فقط خود طبیعی باشد، درست قوه حیوانی کنارشه، حتی شاید قوه انسانی هم کنارش باشه، ولی ما طبیعت رو به شرط لا میبینیم، یعنی قوه های دیگر کنارش نمیذاریم، خودش رو تنها میبینیم. این میشه طبیعت جمادیه، طبیعت حیوانیه نیست، طبیعت خالیه. طبیعت خالی حکم جماد داره. اما یه وقت طبیعت رو طبیعت حیوانی میبینیم، طبیعت رو طبیعت حیوانی میبینیم، به طوری که این طبیعت حرکتهای حیوانی رو به عهده بگیره. این طبیعت دیگر به شرط لا نیست، این طبیعت میشه طبیعت حیوانی. اگر شد طبیعت حیوانی بالاخره یه نوع شعوری همراهش هست. ما میخوام یه طبیعت خالص توجه لحاظ کنیم که هیچ شعوری کنارش نباشه. این قوه عامله رو طبیعت جمادیه میگیریم، یعنی طبیعت به شرط لا میگیریم. یا اصلا به طور کلی در حیوان کاری به قوه عامله هم نداریم، یه طبیعت به شرط لا درست میکنیم. این طبیعت به شرط لا قایت داره و همیشه به قایتش واصل میشه. حالا بعضی فاعل ها به قایتشون واصل نمیشه. قایت دارند ولی به قایت واصل نمیشه. فرق از بین این که چیزی قایت نداشته باشه یا قایت داشته باشه ولی به قایت واصل نشه. ما در اینجا میخوام ثابت کنیم که بی قایت فعل بی قایت نداریم یا فاعل بی قایت نداریم. نمیخوام ثابت کنیم که فاعل غیر واصل نداریم، همه فاعل ها واصل هست. اینو نمیخوام اثبات کنیم، خیلی فاعل ها واصل نیستن. ولی ما میخوام ثابت کنیم فاعل بی قایت نداریم. الان در بحث همینی میخوام بگیم. میخوام بگیم که طبیعت به شرط لا مثل قوه عامله دوتاییشون همیشه دارای قایت هند. هیچ وقت نیست که قایت نداشته باشند، این اولا، و همیشه به قایتشون واصل میشند، اینم ثانیه. یعنی قایت دائمه برشون حاصله. بقیه فاعل ها ثابت میکنیم قایت دارند ولی ادعا میکنیم که گاهی واصل نمیشند. اما در عامله و در طبیعت، در قوه عامله و در طبیعت، در هر دو ادعا داریم هم قایت دارند که این ادعا رو در همه فاعل ها داشتیم، هم دائما واصل میشند به قایتشون که این ادعا رو در همه فاعل ها نداریم، فقط تو این داریم. ایشون طبیعت رو دو قسم کنه، طبیعت جمادی یک، طبیعت حیوانی دو. در طبیعت حیوانی میگه که قایتی غیر از ما الی الحرکت دارد که ممکنه به اون قایت مثلا واصل نشه. ولی تر طبیعت جمادیه میگه قایتش مایل الحرکت است و حتما به این قایت میرسه. در عامله هم همینطور، قایتش مایل الحرکت است و همیشه به این قایت واصل میشه. بعدم آخر نتیجه میگیره پس این قوه عامله یک، توایه دو، همشون قایت دارند، همشون قایت دارند. چون اشکال در این بود که این قایت ندارند، الان به این نتیجه رسید که اینا قایت دارند. حالا علاوه بر این که قایت دارن، ثابتم کرد که به قایتشون واصل هم میشند. حالا چطوری به قایت واصل میشند؟ این عبارت ایشون حاصله بود نه واصله، من اشتباه گفتم که به قایتشون واصل میشند. قایت همیشه برشون هست، حالا واصل میشن نه، حاصله. قایت همیشه برشون حاصله نه که واصله. خب روشنه، همه جا طبیعت جمادیه مایل الحرکت رو دارد، بالاخره به یه جواد بره چون طبیعته. فاعل هم همینطوره، فاعل هم همیشه میخواد یه حرکتی در عضو ایجاد کنه، پس قایتش مایل حرکته. حالا گاهی واصل میشه گاهی واصل نمیشه، از بحث ما فعلا بیرون شد، مثل بقیه شد. طبیعت هم قایتش همیشه براش بله، قایتش همیشه براش حاصله، اما حالا واصله به این قایت میشه بحث دیگه است. پس روشن شد که قوه عامله قایت دارد، طبیعت هم قایت دارد. بعد مطلبی که هست اینه که دو نوع طبیعت رو مرحوم سبزواری لحاظ کرد، یکی طبیعت جمادیه، یکی هم طبیعت حیوانیه. عامله رو تشبیه میکنه به طبیعت جمادیه، عامله رو تشبیه میکنه به طبیعت جمادیه، نه به طبیعت حیوانیه. چون طبیعت جمادیه غایتش فقط مائله الحرکته، همونطور عامله هم غایتش فقط مائله الحرکته. پس جا داره که ما عامله رو به طبیعت جمادیه تشبیه کنیم، اما طبیعت حیوانیه علاوه بر مائله الحرکت غایت دیگه هم داره، در حالی که عامله علاوه بر مائله الحرکت غایت دیگه نداره. پس جا نداره که ما عامله رو به طبیعت حیوانی تشبیه کنیم، چون طبیعت حیوانی غایت دیگر داره در حالی که عامله غایت دیگر نداره. جا داره که ما عامله رو به طبیعت جمادی تشبیه کنیم، زیرا که طبیعت جمادی مثل عامله هیچ غایت دیگری جز مائله الحرکت نداره. بعد نتیجه میگیره که هم عامله هم تبایه همشون غایت دارن، غایتشون مائله الحرکته، غایت برشون حاصله. حالا واصل میشن به این غایت یا واصل نمیشن بحث دیگریست. حالا عبارت ما بخونم صفحه 124 این سطح 14 هم. و این ازن در این هنگامی که غایت شوقیه با غایت عامله تفاوت کرد و دوتا شد، پس غایت لقوت فل ازوله دوامن حاصلتون، غایت برای قوهی که در ازوله وجود دارد، نه قوه شوقیه بلکه قوهی که در ازوله وجود داره که ما اسمش قوه عامله گذاشتیم، غایت برای چنین قوتی، برای چنین قوهی دائمان حاصل است، مثل غایت تبایه. اولا قوه فل ازوله رو تشبیه کرد به تبایه، اونم تبایه جسمانیه، از جهت بیشور بودن. همونطور که قوه عامله بیشوره یا همونطور که تبایه بیشورن، قوه عاملن بیشوره. اولا تشبیه در بیشوری، ثانیا تشبیه در این که همونطور که برای قوه عامله دائما غایت حاصل است، برای طبیعت جمادی هم غالبا دائما غایت حاصل است. پس غایتی که ثابت است برای قوه موجود در عضله، مثل غایتی که برای تبایه هست، این غایت دائما حاصلتون. اون غایت و تبایه، اضافه غایت به تبایه، اضافه لامی است، مثل غایت لتبایه، غایتون لقوتن فل عضله، مثل غایتن لتبایه دائما حاصلتون، دائما حاصل است. فتلکل قوه، تلکل قوه یعنی قوه عامله، که انها طبیعتون جمادیه، نه طبیعتون حیوانیه بلکه طبیعتون جمادیه. و طبیعه که انها قوتون محرکتون حیوانیه، طبیعت رو همونطور که در حاشیه خود مرحوم سبزواری میگه، گاهی به شرط لا میگیریم میشه طبیعت جمادیه، گاهی در اختیار قوه حیوانیه قرارش میدیم یا قوه انسانیه میشه طبیعت حیوانیه. میفهمد که قوه موجود در عضله مثل طبیعت جمادیه است، اما طبیعتی که انها و طبیعه که انها قوتون محرکتون حیوانیه. طبیعت در حیوان کارش تحریکه، کار دیگه نداره، مثلا قوه قاضیه در حیوان کار دیگه داره، اما قوه طبیعه در حیوان فقط کارش تحریکه. یعنی طبیعت بدن حیوان که سنگینه حرکت میکنه به سمت پایین، یه حرکت بدون اختیاره، این بهش میگیم حرکت طبیعیه. این حرکت طبیعیه در حیوان محرکه، کار دیگه انجام نمیده. همین طبیعت به شرط لایی که در حیوان میبینید کار شرکته. ولی اگر طبیعت رو با حیوانیت مخلوط کردید، اون دیگه ممکنه کار دیگه هم انجام بده. ولی طبیعت جمادی یعنی طبیعتی که مخصوص جماده، اگر این تو حیوان به شرط لا دیده بشه، این هم میشه طبیعت جمادی. طبیعت در حیوان جمادی نیست. وقتی شما به شرط لا فرضش میکنید میشه جمادی، یعنی بقیه قوا رو زمینه نمی کنید، فقط طبیعت خالی رو میبینید. طبیعت خالی در حیوان که طبیعت جمادی است، فقط یه فعل داره و اون فعلش اینه که حرکت میکنن. البته یه فعل دیگه هم داره، حفظ المرکبن تفرق، اونم هست. ولی الان بحث حرکتیشون مطرح کرده، اون فعل ذکر نکرده. فتل جل قوه، یعنی قوه عامله که در عضلات هستند، که انها طبیعتون جمادیه و طبیعت گویا قوه محرکه حیوانی است. بنابراین طبیعت غایتش می شود حرکت، اون عضلم غایتش می شود حرکت. فکما این که از طبیعت حیوانی توقعی جز حرکت نداریم، از این قوه عامله فعل عضلات، موجود فعل عضلات هم توقعی جز حرکت نداریم. و همونطور که غایت اون طبیعت جمادی ما الهی حرکته، همچنان غایت این قوه موجود در عضله هم ما الهی حرکت. توجه شد این سه چیز در این تشبیه من بیان کردم. قوه عامله از جهت بیشعور بودن مثل طبیعت جمادی است، این یک جهت، از جهت بیشعور بودن. از جهت این که از طبیعت جز حرکت توقع نداریم، از این قوه عامله هم جز حرکت توقعی نداریم. از این جهت هم شباهت به هم دارند. از جهت سوم، همونطور که غایت طبیعت ما الهی حرکته، غایت این قوه عامله ما الهی حرکته. در سه جهت این دوتا رو شبیه هم گرفتیم، یکی در بیشور بودن، یکی در اینکه کارشون حرکته، یکی در اینکه غایتشون ما الهی حرکته. فکما ان المتوقع من تحریک طبیعت حاملها لیس الا الایصال الی ما الهی حرکت، این حامله ها مفعول تحریکه، طبیعت فاعل تحریکه. طبیعت حاملش رو حرکت میدهد. مثلا طبیعت سنگ، حامل این طبیعت سنگ اون سنگه، این طبیعت حاملش رو، این خود سنگ رو حرکت میده به سمت پایین. همیشه طبیعت حاملش رو حرکت میده. کار طبیعت حرکت سکونه. در تعریف طبیعت ملاحظه میکنید طبیعت اون قوه ایست که کارش حرکت و سکونه. پس طبیعت حرکت میدهد. چی رو حرکت میده؟ حامل خودش رو، یعنی محل خودش رو، اونی که طبیعت رو هم کرده. حالا اسمش رو بذارید حامل یا بذارید محل فرق نمی کنه. طبیعت حلول کرده در این عضو، پس این عضو میشه محل. این عضو هم کرده طبیعت رو، پس این عضو میشه حال، میشه حامل. حال نه، اشتباه گفتم، میشه حامل. چه بگید این عضو محله برای طبیعت، چه بگید حامل طبیعت، فرق نمی کنه. خب آن چه توقع می رود از این که طبیعتی حامل خودش را حرکت دهد، آن چه توقع داریم از این حرکت اینه که لیس الا ایصال الا ما الى الارکد، یعنی متوقعه ما فقط این است که این طبیعت ایصال کند حاملش را به ما اله الحرکت، یعنی به قایتی که ما اله الحرکته. لل اشیاء الاخر من اغراض زب شور، توقع نداریم که این طبیعت اغراض دیگری رو که از اغراض موجودات زیشعور تعقیب کند. ما توقع اغراض دیگر رو در مورد طبیعت نداریم، طبیعت فقط توقع داریم که بتواند ایصال کند حاملش را، یعنی حرکت دهد حاملش را و بعدم ایصال کند حاملش را به سمت ما اله الحرکت. همونطور که در طبیعت این توقع را داریم، در قوه عامله‌ای که در اعضا پخشن نیست همین توقع را داریم که کاری جز حرکت انجام ندهد و آخر سر منتهی شود به ما اله الحرکت. فکذالک ادل اون کماست، کما این که متوقع از طبیعت این بود، همچنین متوقع از قوهی که پراکنده است در عضلات متوقع نیست الا ایصال الا ما اله الحرکت. همونطور که در طبیعت ما قایت دیگر رو قائل نیستیم، در قوه منبسه در عضلات هم قایت دیگر قائل نیستیم، همین قایت رو دارد و اگر مانعی پیش نیاد به همین قایت باید واصل شود. و اما ترتب غرض دیگر مثل ملاقات با دوست، فهو من اغراض شوقیه، این از اغراض قوه شوقی است و از اغراض این قوه عامله نیست. اول هم گفتیم و هین ازن اول بحث این روز این بود که در صورتی که قایت شوقیه با قایت عامله تفاوت داشته باشه، حالا لقاء صدیق این مال قوه شوقیه است، بحث بحث ما الان در قوه شوقیه نیست، بحث ما در قوه عامله است. قوه عامله قایتش جز همین ما الهیه چیزی دیگه نیست، پس قایت دارد، اگر مانعی پیش نیاد به این قایت واصل می شود. اینو توجه کنید، اما ترتب غرض آخر رو برای چی میگه؟ اون که مستشکل اشکال کرده، مستشکل که اشکال کرده غرضش همینجا بوده، یعنی میگه که گاهی از اوقات ما را میفتیم، قوه عامله‌ای که در پامون هست به حرکت وادار میکنیم، ولی میریم میبینیم دوستمون نیست، پس به غایت واصل نشد. مرحوم سبزوار می فرماد که دیدن دوست قایت اون عامله نیست که اگر مترتب نشد بگید که این عامله قایت نداشت. قایت عامله فقط ما اله الحرکته. شما میاد یه قایت دیگری برای عامله در نظر می گیرید، میبینید این قایت مترتب نمیشود بر عامله، میگید پس عامله قایت ندارد. همه جا قایت خود شی رو در نظر بگیرید و میبینید که قایت خود عامله اون ملاقات با دوست نیست، قایتش ما اله الحرکته و این قایت هم همیشه بر این فعل مترتب میشه مگر مانعی بر خود کنه، یا الا این قایت رو دارد و همیشه این قایت براش حاصله مگر به مانع برخورد کنه. یعنی وقتی قوه عامله پارو به حرکت وا میداره و در خونه صدیق میرسونه ما رو، بعد ما میبینیم دوستمون تو خونه نیست، اینجا نگید قوه عامله ناکام شده، قوه شوقیه ناکام شده، اون به قایتش نرسیده، عامله به قایتش رسیده. تا اینجا مطلب رو گفت، حالا میخواد نتیجه بگیره. فلهذه القوه ولی توای قایتون، این قوه که بیشعوره، توایی هم که همگی بیشعورن دارای قایته، پس اون احتمالی یا اون شکی که میگفت تبای قایات ندارن برطرف شد. تا اینجا یکی از افعالی که مورد بحث بود بحث شد و نتیجهش گرفته شد و معلوم شد که این تبای قایات دارن. چون یکی از اشکالاتی که در اول فصل گفتیم این بود که بعضی ها گفتن تبای قایات ندارن، حالا معلوم شد که تبای قایات دارن. بعد باید شوقیه رو ثابت کنه، چیز دیگه رو ثابت کنه، دیگه معلوم میشه که معلوم کند که بقیه افعال مثل عبس و جزاف و اتفاق اونام قایت دارن. اگه اونا رو ثابت کنه قایت دارن، دیگه کل شکوک برطرف میشه. فعلا تا اینجا یه شک رو برطرف کرد و اون این بود که شاک گفته بود تبای قایت ندارن و ایشون ثابت کرد که تبای قایت دارن. قوه عامله رو، قوه عامله رو تشبیه کرده به طبیعت، بعد در کما و کذا آمده توضیح داده همونطور که مشبهون به چنین است، مشبه هم چنین است. باید همین کار رو بکنه. وقتی تشبیه میکنه اول وچه شبه رو باید در مشبهون به بیاره، بعد ثابت کنه همین وچه شبه که در مشبهون به هست در مشبه هم هست. اول تشبیه کرده عامله رو به طبیعت، بعد گفته همونطور که در طبیعت توقعی نداریم جز ایصال، در عامله هم توقعی نداریم جز ایصال. پس اونی که در مشبهون به هست در مشبه هم موجود است، لذا به ما اجازه داده شده که مشبه رو به مشبهون به تشبیه کنیم. همینه دیگه، اصلا بچه شبه در مشبهون به قوی تره. چون بچه شبه در مشبهون به قوی تره، حتما باید بیان کنیم همونطور که تو، یعنی اول باید بگیم همونطور که تو مشبهون به میدانید این هست، در مشبه هم بدانید که هست. یعنی اول تو مشبهون به باید ثابت کنی بچه شبه هست، تا بعدا در مشبه هم ثابت چی بشه. مگه تشبیهات معکوسه؟ در تشبیهات معکوسه بچه شبه در مشبه قوی تره، ولی در تشبیهات معمولی بچه شبه در مشبهون به قوی تره. لذا اینطور میگه کما این که در مشبهون به اینو داریم، در مشبه هم داریم. اینجا همی کار کرده ایشون، اول تشبیه کرده بعد گفته کما این که در مشبهون به توقع اینی جز ایسال، در مشبه هم توقع نیست جز ایسال. کارش درست بوده. شوقیتون قایت بله، اثباتش به همین تشبیه بود در قبه بله، ایشون در طبیعی در طبیعت مطلب رو مفروغ هم گرفت، قبه عامله هم که بیشور بود اونم تشبیه کرد و اونم مفروغ هم شد دیگه، معلوم شد. و مهم بله ایشون توضیح نداده، شاید لابلای کلامش بیاد، مهم اینه که قایت ها اشتباه نکنید. شما قایت مثلا شوقیه رو به اشتباه قایت عامله قرار میدید، بعد میبینید نه این قایت نشد، انکار میکنید، میگید پس عامله قایت نداره. قایت هر چیزی رو همونی که هست بگیرید، خلط نکنید قایت ها رو. گاهی قایت ها خلط میشه، آدم میبینه این قایت مترتب نمیشه، میگه پس فلان چیز قایت نداره. نه، این طور نیست، این قایت قایت اون نیست. شما نباید توقع داشته باشید از طبیعت که ملاقات صدیق درست کنه. ملاقات صدیق قایت طبیعت نیست. از طبیعت باید متوقع باشید که حرکت کنه و شما رو به یه جا برسونه، به این کار داره انجام میده. نه، قوه عامله ما تشبیه شده به قول شما به اون سنگ. پس کردیم قوه عامله رو با شعور جمعش نکنید، قوه عامله رو فقط عامله بگیرید. نه اینکه قوه عامله ای که قوه تخیل و شوقیه قبلش آمدن کار رو هموار کردن برای قوه عامله. اینجوری در نظر نگیریدش، اونجوری در نظر بگیرید قوه عامله با شوقیه همراه میشه، با تخیل همراه میشه، قوه شاعر میشه نه قوه بیشور. شما قوه عامله رو تنها بگیرید. یه از کدم هینه ازن رو ایشون میگه برای این که میخواد دوتا قوه عامله رو و قوه شوقیه قایتشون رو جدا کنه، یعنی مخلوط نکنید این رو با هم. قوه عامله رو تنها بگیرید، قایتش هم تنها ببینید، میبینید قایت داره. بله قایت قوه شوقیه رو نداره، این درسته، ولی قایت قوه شوقیه مال شوقیه است، مال این نیست. اون مائل الحرکه مال قوه عامل است، این رو همیشه داره، اون قوه شوقیه رو نداره. با شوقیه اگه همراهش کنیم، قوه عامله رو با شوقیه اگه همراه کنیم، خلط دتقایت ممکنه پیش بیاد. ایشون قوه عامله رو جدا میکنه که ما دتقایت رو خلط نکنیم، یعنی اون ملاقات صدیق رو دیگه قایت برای قوه عامله نگیریم. قوه شوقیه از اول جدا کرد با هینه ازن، قوه شوقیه رو جدا میکنیم، قوه عامله تنها میمونه. این قوه عامله ازش توقع ملاقات صدیق رو نداریم، ازش توقع داریم حرکت کنه و داره حرکت میکنه، ازش توقع داریم ما رو به یه جا برسونه میرسونه. با این بیان ایشون تقریبا مثل این که با تجربه با بداهت کمک میگیره و ثابت میکنه که طبیعت و قوه عامل هر دوشون غرض دارن، هر دو قایت دارن. اثبات نمیکنه، تشبیه میکنه، ولی با همین تشبیه مثل این که یه مطلب بدیهی رو به ما القا میکنه، یه مطلبی که با تجربه بر خودمون ثابت شده. فقط کاری که میکنه اینه که قایت شوقیه رو جدا میکنه که ما توهم نکنیم که این قایت قایت عامل است و بعد بگیم که خب این قایت تخلف کرد پس عامل قایت ندارد. برای این که ما این احتمال رو ندیم و اشتباه نکنیم، قایت شوقیه رو جدا میکنه از قایت عامله و بعد میگه عامله رو با قایت خودش نگاه کن، میبینی قایت داره و به قایتش هم میرسه، مگه مانع من کنه؟ تازه مانع هم که من کنه، تا اونجایی که رفته تونسته بره دیگه، قایتش میشه همونجایی که رفته، همونجایی دیگه مانع من نشده. یعنی ما الهی حرکت همون مطلبی هم که اول گفتن درسته، دائما این طبیعت به قایتش واصل هم میشه، نه تنها قایت حاصله بلکه واصل هم میشه. چون ما الهی حرکت تا اونجاییست که این عامله تونسته کار انجام بده، از اون به بعد مانع نذاشته، این به ما الهی حرکت رسیده، ولی به منزل صدیق و ملاقات صدیق نرسیده. اون رسیدن به منزل صدیق و ملاقات با صدیق قایت شوقیه بوده، قایت این محرکه همین بوده که حرکت بدهد و به یه جایی که لازمه برسه و به اونجا هم رسیده. اون تا حالا بعد از اون دیگه مانع نذاشته، یعنی مانع نذاشته که این حرکت به ملاقات صدیق ختم بشه، پس ملاقات صدیق فوت شده، نه ما الهی حرکت. بالاخره این تا یه جایی رفته، همونجا میشه ما الهی حرکت، پس قایت رو گرفته، منتها قایت شوقیه رو به دست نبرده. قایت شوقیه هم که قایت این نبوده که ما توقع داشته باشیم این قایت رو بگیره، این قوه عامله قایتی داشته به قایتش هم رسیده. دائما حاصل است، یعنی باید بگیم دائما واصلم هست، همون که اول گفتم درست بود، بی خود ازش برگشتم. مطلب بعدی، مطلب بعدی توجه کنیم. بعض افعال رو بهشون میگن افعال باطله. کلمه باطله به ذهن ما خطور میده که این فعل باطل شد، یعنی به قایت مطلوب نرسید، یا اصلا از اول قایت نداشت. هر دو به ذهن ما خطور میکنه، این فعل باطل شد، باطل است، یعنی غایت ندارد، یا شاید غایت دارد واصل نشده. این هر دو در از کلمه باطل به ذهن ما خطور میکنه. ایشون میخواد بیان کند که اون فعلی که در اصطلاح باطل نامیده میشود غایت دارد ولی به غایتش نرسیده، و ما تصمیممون تو این فصل اینه که غایت دار بودن رو ثابت کنیم. ثابت کنیم فعل غایت دارد. تصمیم نداریم ثابت کنیم که حتما به غایتش هم میرسه، فقط میخوام ثابت کنیم که غایت دارد. حالا تو این فعل باطل که الان توضیح میدم انشالله ثابت میشود که غایت دارد، و همین برای ما کافیه، چون ما میخوام ثابت کنیم که افعال غایت دارند. نمیخوام ثابت کنیم که به غایتشون هم واصل میشن، شاید واصل نشده. حالا توجه کنید، قوه شوقیه غایتی دارد، گاهی به اون غایت واصل نمیشود. فعل این قوه شوقیه رو میگیم باطل. فعل این قوه شوقیه رو میگیم باطل. مثلا فرض کنید شوقیه غایتش ملاقات دوست است. ما از منزل خودمون را میفتیم به سمت منزل دوست میریم، ولی دوستمون در منزل نیست و ملاقات تحقق پیدا نمی کنه. در چنین حالتی گفته می شود که این فعل یعنی حرکت ما باطل است. خب به چه بلقیاس به چی باطله؟ بلقیاس به ما الهی الحرکت باطله؟ نه، ما الهی الحرکت حاصل شده. بلقیاس به ملاقات صدیق باطل شده، نه مطلقا. پس این فعلو اگر ما باطل میدونیم بلقیاس اله شوقیه باطلش میدونیم، نه بلقیاس اله عامله. بلقیاس این عامل باطل نیست، بلقیاس لشوقی باطله. پس عامله غایت داشت و به غایتش واصل شد، شوقی غایت داشت ولی به غایتش واصل نشد. در اونجا که فعل باطل میشه قوه شوقیه به قایتش نمیرسه، پس این فعل به نسبت علل شوقیه میشه باطل، ولی به نسبت علل عامله باطل نیست. حالا عبارت توجه کنید، شوقیتون قایتها این لم تجد. این قایتها مفعول مقدمه برای این لم تجده، شوقیه فاعله یا مبتداست. شوقیه اگر نیابد قایتش را، قایت شوقیه در مثال ما ملاقات دوست بود، شوقیه اگر نیابد قایتش را، یعنی ملاقات دوست اتفاق نیفته، فعل هل باطل. ببینید جا انداخته ما فعل هل باطل عده، عده جواب این لم تجده، یعنی عده فعل هل باطل، فعلش باطل به حساب میاد، فعل شوقی باطل به حساب میاد، ولی باطل بالقیاس به عامله یا بالقیاس به شوقیه. میگه مقیسن لها. ببینید مقیسن لها رو کجا دارم بنا میکنم، یعنی بلقیاس الیها، ضمیر لها برمیگرده به شوقیه. این فعل باطل است، ولی نه باطل است بلقیاس الال عامله، بل باطل است بلقیاس لها یعنی ال شوقیه. توجه شدین چیکار کردن؟ شوقیه این لم تجد قایته ها اد فعله الباطل منتها باطلون بالقیاس الیه، بالقیاس به شوقیه نه بالقیاس به عامله. خود مرحوم سبزواری این جا به جای عبارت رو انجام داده، گفته این مفعول مقدمه اون مقیسن لها حال برای باطله، همونجور که من معنا کردم معنا کرده، یعنی چون در شعر ناچار بوده جا به جای انجام بده، در نثر در شعر گفته این عبارت های جا به جا بکن تا خوب مطلب روشن بشه. شوقیه قایتش را اگر نیابد بلقیاس به این شوقیه فعل این فاعل باطل می شود. مقیسن لها یعنی مقیسن ال شوقیه، یعنی لها لامش معنی الاست، ضمیرش هم به شوقیه برمی‌گرده. و هو حال من الباطل، این مقیسن لها مجموعا حال از الباطلیست که توی عبارت آمده، فعل الباطل اده. شوقی اگر قایتش را نیابد فعلش باطل شمرده می شود، منتها بلقیاس باطل شمرده می شود بلقیاس ال شوقیه، نه اینکه مطلقا باطل باشه. خب چون یه مقداری شعر شاید به خاطر جا به جایی سخت معنا شد، دو مرتبه تو شعر با عبارت واضح مدعاشو میاره، میگه اذا هر رکت شوقیه نحو قایتن، اگر حرکت دهد اون قوه شوقیه مثلا انسانی رو یا حیوانی رو، حالا بگیم انسان، اگر حرکت دهد شوقیه انسانی رو به سمت قایت که ملاقات دوست است، ولم یا صادف ها، این شوقیه با اون قایت مصادف نشود یعنی ملاقات دوست تحقق پیدا نکند، سمی فعل این شوقیه باطله، اما باطل است به نسبت الیها لا به نسبت الال عامله، این فعل باطل است به نسبت الاشوقیه نه به نسبت الال عامله. چرا نسبت به عامله باطل نیست؟ لانها صادفت قایتها، یعنی عامله به قایتش رسیده، شوقیه نتونسته برسه، پس به حسب شوقیه باطل است این فعل نه به حسب عامله. ضمیر رو توجه کنید، گاهی ضمیر رو به شوقیه برمیگردونه، مذکر برمیگردونه، با اینکه ظاهرا باید مؤنث برگرده، اون جایی که مذکر میاره به اعتبار فاعل میاره، چون شوقیه فاعل دیگه، به اعتبار فاعل ضمیر مذکر میاره، اگه مؤنث بیاره به اعتبار شوقیه است، اگر مذکر بیاره به اعتبار فاعله. خب تا اینجا مطلب روشن شد، روشن شد که در وقتی که شوقیه به هدف خودش نمیرسه، کاری که انجام میشه این کار باطل نامیده میشه، منتها باطل بالقیاس الی شوقیه، نه باطل بالقیاس الی شوقیه بل عامله، و همچنین نه باطل بالقیاس الی عامله تنها، فقط باطل است بالقیاس الی شوقیه. حالا کلمه باطل یه مقدار رهزنه، باطل در عرف گفته می شود به چیزی که هیچ نیست، حتی فعلی نیست، قایت هم ندارد، اما ایشون می فهمد مراد ما از باطل، باطل عرفی نیست، مرادمون باطل اصطلاحیه. باطل عرفی میگوید قایت ندارد، ولی باطل اصطلاحی این است که قایت دارد به قایت واصل نشده است. شما در اینجا از باطل معنای اصطلاحی رو اراده کنید که میگوید قایت دارد و واصل نشده، نه عرفی رو که میگوید قایت ندارد. پس اینجا انکار نکنید، نگید این فعل قایت ندارد، بگید قایت دارد ولی به قایتش نرسیده است. و کنهو باطلن به حسب الاصطلاح، این به حسب الاصطلاح خبره، کنهو باطلن مبتداست، باطل بودن این فعل به حسب اصطلاح هست نه به حسب عرف. ای مقتوعن القایت، باطل یعنی مقتوع عن الغایت، یعنی نرسیده به غایت، نه فاقد غایت، مقتوع عن الغایت. نمیگه غایت ندارد، میگه به غایت نرسیده. معنی باطل اینه. حیث قطع طریق و وصولیه الالقایت، چون طریق رسیدنش به غایت قطع شد، لذا میگیم مقتوع شده از غایت، یعنی به غایت نرسیده. نه اینکه مرادمون از باطل این باشد لا انه لا غایت له، مرادمون از باطل این نیست که انه لا غایت له، این فعل غایتی نداره. نمیخوام بگیم فعل غایت نداره، میگم میخوام بگیم به غایتش نرسیده. و فرق است بین اینکه بگویید چیزی غایت ندارد یا بگویید چیزی غایت دارد ولی مانعی نذاشته به غایت برسد. این دوتا با هم یکی نیستن. پس اگر ما نفی وصول میکنیم، از نفی وصول نفی غایت نتیجه گرفته نمیشه. شما دارید از نفی وصول نفی غایت نتیجه میگیرید. شما دیدید نرسید به غایت، گفتید پس غایت ندارد. یه نکته من اینجا عرض بکنم، باید اینو قبلا میگفتم ولی عیب نداره حالا شما در مطالب قبل من از این نکته استفاده کنید. من راه میفتم برای ملاقات دوست، دوستو ملاقات نمی کنم. شما راه میفتید برای ملاقات دوست، دوستو ملاقات می کنید. سومی و چهارمی هم راه میفتن، بعضی ملاقات می کنن، بعضی ملاقات نمی کنن. اینجا دو طرف میشه زد. راه افتادن برای ملاقات دوست غایت ندارد، این یه حرفه. راه افتادن نسبت نمیدم به خودم یا به شما، راه افتادن برای ملاقات دوست غایت ندارد، این غلطه. هیچ کس هم اینو نگفته، چون گاهی از اوقات راه میفتیم ملاقات میکنیم، گاهی هم راه میفتیم ملاقات نمیکنیم. این یه لفظ بود که راه افتادن برای ملاقات دوست غایت نداره، چون اینو همه غلط میدونیم. این راه افتادن، لفظ دوم دارم میگن، این راه افتادن برای ملاقات دوست غایت ندارد. این راه افتادن، راه افتادن من، این مورد اختلافه، این مورد اختلافه، نه اصل راه افتادن برای ملاقات دوست. اون کلی مورد اختلاف نیست، اون کلی در بعضی جواب قایت میرسه، در بعضی جواب قایت نمیرسه. نمیتونیم به طور کلی بگیم قایت ندارد، مگر اینکه هیچ جا ما با راه افتادن به ملاقات دوست نائل نشیم، وقت میتونیم بگیم کلی راه افتادن قایت ندارد، قایت ملاقات دوست رو ندارد. ولی اون اصلا اتفاق نمیفته که همه جا راه افتادن به سمت ملاقات دوست تخلف کند و هیچ وقت ملاقات دوست حاصل نشد. این هیچ وقت اتفاق نمیفته. تمام بحث در فعل جزئیه، ندارم کلی، فعلی که از من صادر شده. این میگه غایت ندارد، چرا؟ چون به غایت نرسیده است. اون مستشکل اینطور میگه، این غایت نداره، اگه غایتش میرسید بهش. ما میگیم چرا غایت دارد نرسیده. فرق است بین این که غایت نداشته باشد یا نرسیده باشه. این نکته را حتما توجه کنید. بحث ما در فعلهای جزئیه، اصلا کلی مورد بحث ما نیست. در هر فعلی نگاه میکنیم میگه غایت نداره. ما در اونجا باید ثابت کنیم که این فعل غایت دارد، منتها شاید واصل نشده باشه. الان در همین جنب که الان داریم بحث میکنیم، یه آدم است، یک آدمی با فعل جزئی خودش که حرکت جزئی است، راه افتاده سمت منزل دوستش رفته، او رو نیافته. الان این شخص، اشخاصی که با ما مخالفن در این مسئله، میگن این فعلش غایت نداره. ما جواب میدیم چرا، غایت داره ولی به غایت نرسیده. از فرقون بین این که شی لا غایت له و بین این که شی به طوری باشد که یضرب بینه و بین غایته سدون، بین خودش و بین غایتش سدی زده شود و اون سد یعنی مانع نگذارد که این به غایت برسد. حالا یضرب رو در اینجا به معنی حائل بگیرید، به طوری که حائل شود بین او و بین غایتش سدی. البته به مناسبت جمله دارم عرض میکنم، یضرب رو من حائل بگیرید، حائل شود بیان کنید. صدون و حاجزون، حاجز همون مانعه، حاجز یعنی مانع، صد هم یعنی همون مانع. بله چقدر بگیم
صدی واقع گرده؟
بله صدی واقع شد، واقع شد. بین یزرب زده شود، حائل شود، به قول شما واقع شود بین این شخص و بین غایتش صدی و حاجزی. بعد مثال میزنه، این فهمت شجره غایتش میوه دادنه، همین شجره خاص هم غایتش میوه دادنه. حالا یه سالی سرما آمد و نذاشین شجره میوه بده، میتونید بگید غایت نداره؟ یا میگید امسال غایتش به غایتش نرسیده؟ هیچ کس نمیگه این غایت نداره، همه میگن درخت میوه دار غایتش ثمره داشتن و میوه داشتنه، منتها امسال به خاطر این مانعی که پیش آمده نتونسته میوه بده. پس توجه میکنید همونطور که در مورد شجره به طور واضح خودتون قبول دارید که اگر یک سال میوه نداد اون وقت ممنوع از میوه دادن شده بود، نه اینکه غایت نداشت. همونطور که در شجره این مطلب قائلید، بیایید در قوه شوقیه هم همین قائل بشید، بگید قوه شوقیه در بعضی جاها به نتیجه میرسه، در اینجا نرسیده، این مانعی پیش آمده، نه اینکه تو این فعلش غایت نداشته، تو این فعلش هم غایت داشته، اون تا واصل به غایت نشده. کما اینکه قوه شجره به صدد ایثار الثمره است، قوهی که در شجره وجود دارد در صدد این است که برساند خودش را به ثمره و غایتش میشه همین رسیدن به ثمره. اما فاذا ضربه هل برد، اگر سرما این شجره رو زد، سمی از آلی که قصر رو، اینو بهش میگیم قصر، نمیگیم بیمانعی، نمیگیم بی غایتش رو گفتن، نمیگیم بی غایتی، میگیم مقصور شد، رقایت نتونست برسه، زیرا عالمی که این شجر توش بود عالم قصره، عالم ماده است، عالم ماده عالم حرکته، عالم حرکت عالم تصادمه. اینا یه سرمای حرکت کرد، این درخت هم داشت حرکت میکرد به سمت میوه دادن، این سرما هم داشت حرکت میکرد به طوری که با این درخت تصادف کرد، تصادف کرد و غلبه کرد. این دار داره تصادفه، دار حرکته، همه اشیاء این دار دارن حرکت میکنن و همه هم تصادف میکنن، یه جایی که دار حرکت نیست مشکلی نیست، مثل عقول اونجا دار حرکت نیست، در جایی که دار حرکته و تصادف حاصل نمیشه مثل افلاک که دار حرکته ولی تصادف نمیکنن با هم، اونجا نرسیدن به غایت نیست. ولی عالم ما عالم هم حرکت هم تصادم متحرکاتی، هم همه با هم حرکت میکنن هم با هم تصادف میکنن. خب تصادفی پیش میاد، یکی از غایتش میفته قصرن، یعنی جبرن و تحمیلن، نه اختیاره، اگر مانعی نمیامد این سمت غایتش میره، پس ولی میشه غایت داره، لأن عالم الکون و الفساد دار قصر است، عالم عقل دار قصر نیست، عالم افلاک هم دار قصر نیست، ولی عالم کنه فساد به خاطر این که هم اشتمال دارد بر حرکت، هم اشتمال دارد بر تصادم متحرکات، به این جهت دار قصره، یعنی یکی تحمیل میکنه خواسته خودش را و دیگری. فهازه القواتل طرق من لوازمهی، اینایی که قطع طریق میکنن و مانع میشوند که یک متحرکی طریقش را به پایان برساند، این قواتم من لوازمه، یعنی از لوازم اون عالم کن فساد هست، زمین لوازمی به عالم کن فساد برمیگرده، نه اینکه شجره خلقت بلاغایته، اینطور نیست که شجره را یا این شجره خاص رو خداوند بلاغایته نافریده باشه، بلکه این شجره غایت دارد، منتها اتفاق افتاده که برخورد به مانع کرده و جلوی رسیدن به غایتش گرفته شده. پس تا اینجا معلوم شد که قوه شوقی هم همیشه غایت دارد، منتها همیشه وصولی به غایت ندارد. اون قوه عامله غایت داشت، همیشه هم واصل بود به غایتش، اما قوه شوقی غایت دارد، همیشه واصل به غایت نیست. قوه عامله هیچ وقت فعلش باطل نیست، ولی قوه شوقیه گاهی فعلش باطل هست. نه طریقش قطع میشه، نمیگیم قایتش قطع میشه. طریق، خب اگه من اشتباه ممکن افته باشم، طریقش به سمت قایت قطع میشه، نه قایت منتفی بشه یا قطع بشه. طریق این فاعل به سمت قایت قطع میشه و به قایت نمیرسه به خاطر قطعی که پیش آمده. قایت در عامله میفرمایی؟ به کدوم؟ در شوقیه قایت عوض نمیشه، فقط در شوقیه به قایت نرسیده، قایتش از اول ملاقات دوست بود به قایت نرسید. در شجره قایت به قایت نرسید، نه قایت عوض میشه. قایت ثمره دادنه. مثالی که زده برای شوقیه مثال زده، شجره رو برای شوقیه مثال زده، برای عامله مثال نزده. برای عامله مثال زد به طبیعت، برای شوقیه داره مثال میزنه به شجره. یعنی در عامله، عامله مثل طبیعته، همیشه به مقصد خودش و به هدف خودش میرسه. اما شوقیه گاهی به هدف میرسه گاهی نمیرسه. بله؟
شوقیه
باغبان میشه. کاری به اونا نداره ها. نه شما رفتی، شما میخوان شوقیه رو بردارید تطبیق کنید توی مثال. شوقیه داره به درخت تشمیل میشه. درخت، بله درخت گاهی از اوقات با اینکه قایتش ثمره دادن است ثمره نمیدهد، شوقیه هم با اینکه قایتش ملاقات صدیق است ملاقات صدیق نمی کند. دیگه اصلا نرید تو بحث باغ و باغبان و شما میخواد در چیزهای دیگه هم شباهت رو درست کنید. مثلا یه چیزی پیدا کنید که شبیه باغبان باشه، پس یه چیزی هم باید پیدا کنید شبیه باغ باشه. نه دنبال اینا نرید، فقط شوقیه به شجره تشبیه شده، نه باغبان نه باغ، هیچ کدوم مطرح نیست. شوقیه رو به درخت تشبیه کرده، گفته درخت با این که قایتی که عبارت از ثمر دادن است دارد، اما گاهی به این قایت نمیرسه، پس شوقیه هم با این که قایتی به نام ملاقات صدیق دارد گاهی به این قایت نمیرسه. همین اندازه دیگه به سمت باغبان و باغ اینا ندید. اون یه تشبیه دیگه است، اون یه تشبیه دیگه است، شما از خودتون دارید میگید، ابی ندارید. بگید مثال شوقی اگر میخواست بیاره شوقی رو به خودش تشبیه میکرد. ایشون میخواد شوقی رو به یه چیز واضحی که من و شما قبول داریم تشبیه کنه، درخت رو که من و شما میدونیم بعضشو. شوقی رو داره تشبیه میکنه به درخت، تو از اون آشنایی که با درخت داریم آشنا بشیم با شوقیه. شما در درخت هیچ وقت نمیگید بیقایته، به صرف این که یه روز به قایت نرسید نمیگید بیقایته. ایشون میگه در شوقی هم اگر به قایت نرسید نگید بیقایته. همونطور که در درخت اون رو نمیگید در شوقی هم نگید. در درخت ما قبول داریم، لذا ایشون شوقی رو به درخت تشبیه میکنه تا بگه اون رو قبول داری، اینو قبول کن. روشن میشه. خب بحث بعدیمون دیگه فکر میکنم باید بزنیش مفرد. تا اینجا، تا اینجا دو تا از اشکالاتمون برطرف شده. یک اشکال این بود که طبیعت قایت ندارد، معلوم شد که قایت دارد و همیشه هم واصله به قایتش. یک اشکال این بود که شوقیه قایت نه، فعل باطل. یکی گفت طبیعت قایت ندارد، باطل کردیم، گفتیم طبیعت قایت دارد همیشه هم واصله به قایتش. یکی گفت فعل باطل قایت ندارد، گفتیم نه، نگو قایت ندارد، بگو واصله به قایت نیست. تا اینجا دو تا مطلب درست شد. پس هم فعل باطل رو ثابت کردیم قایت دارد، هم فعل طبیعی رو ثابت کردیم قایت دارد. حالا جزاف و عوض و عادت و قصد ضروری که اینا جز اتفاقاتن، اینا رو هم باید بگیم قایت دارد، اینا رو هم باید ثابت کنیم که قایت دارد، این چهارتا هم باید ثابت بشه که قایت دارد. اگر ثابت شد که این چهارتا هم قایت دارن، کل اشکال بر طرف دیگه. دو تا شد حالا ثابت کردیم قایت دارن، یکی باطل رو یکی طبیعی رو. این چهارتا دیگر هم ثابت کنیم، یا سه تا دیگه مثلا بگیم، بعضی جز عوض و جزاف و اون بقیهش هم بگیم مثلا اتفاق. حالا همین چهارتا، این چهارتا رو ثابت کنیم، عبث و جزاف و عادت و قصد ضروری، این چهارتا ثابت بشه قایت دارن، کل اشکال برطرف، انشالله در آینده مطلب ثابت.